ساعت 22 این صدای رادیو فردا است. سلام گرم به یکایی که شما شنوندگان خوبمون در هر کنج و کنار ایران و جهان که هستید. ممنون که به مجله شبانگاهی رادیو فردا پیوستید و خوش آمدید. دوشنبه 5 مهر ماه سال 1400 خورشیدی برابر با 27 ماه سپتامبر سال 2021 میلادی است و الهی روانشاد هستم. شما را در این مجله با آنچه که همکارانم براتون تدارک دیدن البته که همراهی خواهم کرد و اجازه بدید که نخست بریم به سراغ تازه ترین خبرها و اونها را از نخستین همکار امیر پوریا بشنویم.
ممنونم از شما و سلام به مخاطبان رادیو فردا. نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه 5 مهر در نخستین سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل ایران را متهم کرد که تمام خط قرمزهای هسته‌ای را زیر پا گذاشته است. نفتالی بنت گفت ایران ذیل چتر هسته‌ای به دنبال تسلط بر خاورمیانه است. او با تأکید بر اینکه ایران در مسیر نظارت آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای خرابکاری کرده است، گفت ایران پادمان‌های آژانس را زیر پا گذاشته و غنی‌سازی اورانیوم با غلظت 60% را که تنها یک مرحله کمتر از اورانیوم 90% برای تولید بمب اتمی است ادامه می‌دهد. به گفته آقای بنت برنامه هسته‌ای ایران ماهیت نظامی دارد و با هدف دستیابی به جنگ افزار هسته‌ای است. او تأکید کرده که تحمل اسرائیل در برابر برنامه هسته‌ای ایران به پایان رسیده و کشورش اجازه نخواهد داد ایران به سلاح اتمی برسد. نخست وزیر اسرائیل همچنین اقتصاد ایران را در حال فروپاشی و رژیم تهران را دچار انحطاط داخلی توصیف کرد. نفتالی بنت طی سخنرانی 26 دقیقه‌ای خود ابراهیم رئیسی رئیس جمهور اسلامی ایران را قصاب تهران نامید و گفت او یکی از 4 عضو هیئت اجرایی اعدام‌های دهه 1360 در ایران بوده است. آمریکا و اتحادیه اروپا در واکنش به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ایران خواستند به بازرسان آژانس اجازه دسترسی به مجتمع تسای کرج را بدهد. بر اساس گزارش آژانس ایران مانع تعویض کارت حافظه دوربین‌های مجتمع تسا در کرج شده است. مقام‌های ایران ادامه تحقیقات درباره حمله پهپادی اخیر به این مجتمع را دلیل این اقدام اعلام کرده و گفتند این موضوع در تفاهم اخیر با آژانس اعلام شده بود. آمریکا روز دوشنبه در بیانیه گفت اگر ایران این کار را انجام ندهد در روزهای آینده با سایر اعضای شورای حکام در مورد پاسخ مناسب رایزنی خواهد کرد. استفان کلمنت سفیر و رئیس نمایندگی‌های اتحادیه اروپا در وین نیز خواستار اجازه فوری ایران به بازرسان آژانس در این زمینه شد و از ایران خواست در اولین زمان ممکن به مذاکرات وین بازگردد. خانواده ناهید تقوی اعلام کردند که با وجود نیاز فوری این زندانی ایرانی آلمانی به عمل جراحی و سپردن وثیقه 2 میلیارد تومانی، مسئولان زندان همچنان از دادن مرخصی به او خودداری می‌کنند. مریم کلارن دختر خانم تقوی گفته است نظر متخصص مغز و اعصاب در هفته گذشته این بوده که خانم تقوی نیاز به عمل فوری کمر دارد. به گفته خانم کلارن وثیقه تعیین شده نیز در 24 شهریور پرداخت شده است. مریم کلارن اعلام کرده که مادرش از فشار خون بالا، دیابت و کمردرد رنج می‌برد و بیماری‌های او پس از بازداشت شدت گرفته و با وجود ابتلا به کرونا در ماه تیر در زندان تاکنون با مرخصی او موافقت نشده است. ناهید تقوی در 25 مهر 99 توسط نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران در خانه‌اش در تهران بازداشت شد. خبرگزاری فرانسه پیشتر به نقل از جامعه بین‌المللی حقوق بشر در آلمان دلیل بازداشت خانم تقوی را فعالیت دیرینه او در زمینه دفاع از حقوق بشر در ایران به خصوص حقوق زنان و دفاع از آزادی بیان دانسته بود. دختر ناهید تقوی بارها در ماه‌های گذشته درباره وخامت احوال مادرش اطلاع رسانی کرده و خواهان رسیدگی به وضعیت او و مرخصی درمانی خانم تقوی شده است. ممنونم و ادامه این مجله خبری رو به همکارم الهه روانشاد می سپارم.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از امیر پوریا شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. امریکا آمریکا میگوید ایران باید به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه دسترسی به مجتمع تسای کرج را بدهد و یا منتظر واکنش دیپلماتیک متقابل در روزهای آینده باشد. نخست وزیر اسرائیل در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت که برنامه هسته‌ای ایران ماهیت نظامی دارد و با هدف دستیابی به جنگ افزارهای هسته‌ای است. با تحلیلگران در هر دو مورد گفتگو خواهیم کرد. و به رغم وجود واکسن، مقامات جمهوری اسلامی میگویند برخی از مردم ایران برای دریافت آنها مراجعه نمی کنند. همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. آمریکا امروز دوشنبه اعلام کرد که ایران باید به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه دسترسی به مجتمع تسای کرج را بدهد یا منتظر عمل متقابل دیپلماتیک در روزهای آینده در شورای حکام آژانس باشد. تأسیسات شرکت تکنولوژی سانتریفیوژ ایران موسوم به مجتمع نسای تسای کرج که کارگاه ساخت قطعات سانتریفیوژ است، اوائل تیر ماه امسال هدف حمله خرابکارانه پهپادی قرار گرفت که در آن یکی از 4 دوربین آژانس بین المللی انرژی اتمی در آنجا از بین رفت و یک دوربین دیگر به شدت آسیب دید. ایران سپس این دوربین ها را از این محل برداشت و برچید. با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا همراه هستیم. آقای تقی‌زاده، به شما سلام می‌کنیم. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید و از عمل متقابل دیپلماتیک یا واکنش دیپلماتیک متقابل آمریکا از شما بشنویم.
سپاسگزارم از دعوت شما، خوشحالم از اینکه در برنامه شما هستم. پرسش خوبی است خانم روانشادی. این پرسش رو واقعا باید آقای بایدن یا دولت آمریکا پاسخگو باشن. تا به حال تهدیدهای متعددی رو جمهوری اسلامی از زبان مقامات آمریکایی شنیده، ولی واکنشی متناسب با اون چی که خواسته شده بود نشون نداده. حالا پرسش اینه که اگر واقعا در این مورد اخیر هم جمهوری اسلامی بی تفاوتی نشون بده، بعد گامی که آمریکا برمی‌داره چقدر میتونه جمهوری اسلامی رو وادار به این کار بکنه؟ اینکه قطعنامه یا بیانیه ای از طرف شورای حکام منتشر بشه شاید وافی به مقصود نیست. اگر مقصود آمریکا این باشه که جمهوری اسلامی از راهی که رفته برگرده، راه موثرتر میتونست این باشه و این راه برای اروپایی‌ها هم بازه که مکانیزم ماشه رو که یک سال و نیم پیش اروپایی‌ها تهدید به استفاده از اون میکردن در قبال تخلفاتی که جمهوری اسلامی انجام داده بود فعال بکنن. آمریکا راه برای بازگشت یه جانبه به توافق اتمی براش بازه، ولی اگر نمیخواد به این راه خودش وارد بشه میتونه کشورهای اروپایی رو تشویق به این کار بکنه. البته اگر آمریکا وارد این توافق بشه، جمهوری اسلامی ممکن است که آمریکا رو متهم به تخلف بکنه. این حق رو هم داره و میتونه شکایتش رو به شورای امنیت ببره. اون وقت قطعنامه 23 که شورای امنیت ماهیت حقوقی خودش رو به اون شکلی که هست از دست میده و تمام تحریم‌های لغو شده جامعه جهانی علیه ایران به ایران برمیگرده و شاید آمریکا نمیخواد وارد این راه بشه. به هر حال اون چی که به عنوان دیپلماسی گفتگو با جمهوری اسلامی آمریکا در طول 6 ماه گذشته در پیش گرفته تا به حال به نتیجه نرسیده و تهدید اخیر هم به نظر من اونقدر قوی نیست که جمهوری اسلامی رو وادار به تغییر رویه کنه.
آقای تقی‌زاده، چند نکته متفاوت مطرح هست اینجا. نخست وزیر اسرائیل در سخنرانی خودش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصریح کرده که برنامه هسته‌ای ایران ماهیت نظامی داره با هدف دستیابی به جنگ افزار هسته‌ای و تأکید کرده که تحمل اسرائیل در برابر برنامه هسته‌ای ایران به پایان رسیده و کشورش اجازه نخواهد داد که ایران به سلاح اتمی برسه. از سوی دیگه سفیر اسرائیل در سازمان ملل قبل از سخنرانی نخست وزیر اسرائیل در مجمع عمومی گفته بود که مذاکراتی میان آمریکا و قدرت‌های جهانی با اسرائیل بر سر طرح ب در صورت شکست مذاکرات اتمی با ایران در وین در جریانه. حالان که نخست وزیر اسرائیل گفته که در کنار طرح ب، طرح جیم یا طرح سومی هم از سوی خود اسرائیل در مورد ایران آماده شده و مقامات ارشد اسرائیل به صراحت گفتن که طرح مستقل کشورشان حمله نظامی به ایرانه، هرچند که خود نخست وزیر به این اشاره نکرد. دیدگاه شما در مورد این طرح‌ها و نقشه‌ای که اسرائیل در سر می‌پروراند چیست؟
اسرائیلیا بیشتر از بقیه کشورها نسبت به برنامه اتمی جمهوری اسلامی احساس خطر میکنند. نخست وزیر قبلی اسرائیل به دفعات به عنوان خطری علیه موجودیت اسرائیل از اون یاد کرده و شاید از زمانی که آقای رفسنجانی صحبت از بمب اتمی اسرائیل اسلامی کرد و از میان بردن اسرائیل، این خطر بیشتر احساس میشد. این خطر رو دولت کنونی هم بازگو میکنه، ولی برای متوقف کردن برنامه اتمی جمهوری اسلامی همه کارت های اصلی در اختیار اسرائیل قرار نداره. اسرائیل کشور نسبتاً در جغرافیای کوچکی است، میتونه مبادرت به تهاجم نظامی علیه تاسیسات اتمی ایران بکنه. قبلا اقدامات خرابکاری متعددی صورت گرفته که به اسرائیل نسبت داده شده و بعضی از اینها برنامه اتمی ایران رو کند کرده، ولی متوقف به صورت کامل نکرده. برای وارد شدن در یک درگیری بازدارنده در مقابل فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی، حتما مداخله مؤثر آمریکا نقش اساسی ایفا می‌کنه و آمریکایی‌ها کمترین تمایلی در دوران دولت تازه به داخل شدن در یک درگیری نظامی نشون ندادن. طرح بی آمریکایی‌ها اضافه کردن فشارهای سیاسی است، احتمالاً گزارش جمهوری اسلامی به شورای حکام آژانس و نه حتی شورای امنیت. ولی اونچه که اسرائیلی‌ها به عنوان برنامه جی از اون یاد میکنن، اگر حروف رو ابجد بگیریم، شاید در پیش گرفتن اقدامات تخریبی، خرابکاری در برنامه های اتمی ایران شبیه هدف قرار دادن کسانی که در برنامه اتمی کار میکردن یا اقداماتی که در گذشته صورت گرفت. ما همین دیروز شاهد بودیم که یکی از مراکز موشکی جمهوری اسلامی اعلام شد که دچار حریق و آتش سوزی شده. این میتونه انفجار باشه، در انفجاری که تعداد قابل ملاحظه ای از عوامل کارکن در این مرکز یا کشته یا زخمی شدن. اگر این اقدامات رو اسرائیل ادامه بده، خب جمهوری اسلامی شاید جریتر بشه برای پیگیری بخش‌های نظامی برنامه اتمیش که این نمیتونه کارساز باشه. باز هم می‌بینیم که نقش آمریکا در بازداشتن ایران میتونه خیلی اساسی و موثر باشه و بدون استفاده از این ظرفیت اسرائیل کار چندانی ازش ساخته نیست.
سپاسگزارم آقای تقی‌زاده از شما. با پایان به پایان رسیدن وقتمون، بقیه سوالات رو موکول میکنیم به نوبتی دیگه. ممنونم که با رادیو فردا همراه بودید و به پرسش های ما پاسخ دادید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست
و ممنونیم از همراهیتون. رئیس جمهوری آذربایجان روز دوشنبه 5 مهر ماه امروز با انتقاد از مانور نظامی ایران در مرزهای مناطق آزاد شده قره‌باغ کوهستانی اعلام کرد که کامیون‌های ایران به رغم هشدارهای متعدد باز هم وارد قره‌باغ شدند. الهام علیف در مصاحبه با خبرگزاری آناتولی ترکیه گفته که برگزاری رزمایش نظامی در مرزهای مناطق آزاد شده حق حاکمیتی ایرانه، اما سوال اینجاست که چرا در 20 سال گذشته که 3 منطقه مرزی فضولی، جبرائیل و زنگلان تحت اشغال ارمنستان بوده، ایران رزمایش نظامی انجام نداده. گفته در ماه اوت به مقامات کاخ ریاست جمهوری دستور داده تا موضوع ورود غیرقانونی کامیون‌های ایرانی به منطقه قره‌باغ رو با سفارت ایران در میان بگذارن و این اتفاق افتاده و به صورت شفاهی، کتبی و با احضار سفیر ایران این روند رو ادامه دادن، اما همچنان 60 کامیون از 20 مرداد تا 20 شهریور باز هم بدون اجازه آذربایجان به گفته او وارد قره‌باغ شدند. همراه هستیم با تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد در پژوهشکده تاریخ اجتماعی آمستردام. و آقای عطابکی به شما سلام میکنیم. شما هم خوش آمدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا. چرا ایران دست به چنین کاری زده است؟ سوالیه که در آغاز از شما داریم.
خب واکنش ایران به در حقیقت مانوری بود که 3 کشور پاکستان و ترکیه و آذربایجان هفته گذشته در بخشایی از آذربایجان انجام دادن در نزدیکی اون کریدور لاچین و از اون طرف در سواحل دریای خزر نخستین روز این مانور جمهوری اسلامی واکنش چندانی نشون نداد و خواست ازش به راحتی بگذره، بی اهمیت جلوه بده، ولی رفته رفته نگرانی ایران به شدت به چشم خورد و در پاسخ به این مانور بود که جمهوری اسلامی یک مانوری رو در نواحی مرزی جمهوری آذربایجان مشرف به جبرئیل و فضولی شکل داد که عمدتاً از سوی سپاه پاسداران بود و این در حقیقت نگرانی جمهوری آذربایجان رو برانگیخت. مزید بر این باید بگیم که یک مشکل دیگه هم که جمهوری آذربایجان داره اینه که مسیر اصلی ترانزیت و انتقال کامیون‌های ایرانی به ارمنستان از بخشی از جاده گوریسقاپان یا گوروشقاپان می‌گذره که در حال حاضر در اختیار جمهوری آذربایجان. کامیون‌های ایران به روایت جمهوری آذربایجان با گذاشتن از این جاده به خاک ارمنستان رفتن و از طریق خاک ارمنستان و گذاشتن از کریدور لاچین به قره‌باغ رسیدن و این اینکه آن چیزی نیست که جمهوری اسلامی در جمهوری آذربایجان انتظار داشت از جمهوری اسلامی.
آقای عطابکی، حالا از دیدگاه شما دست کم آیا این رو باید نوعی عرض اندام و قدرت نمای ایران برای جمهوری آذربایجان فرض کرد؟
بدون تردید جمهوری آذربایجان با رفتاری کرده که یک همسویی با ترکیه و با به ویژه با پاکستان رو انجام داده، نگرانی جمهوری اسلامی رو برانگیخته. فراموش نکنیم که ترکیه دومین ارتش پیمان ناتو رو در اختیار داره و از طرف دیگه پاکستان هم یک نیروی اتمی این منطقه هستش. این دو کشور در کنار جمهوری آذربایجان وقتی دست به مانوری میزنن مطمئنن نگرانی های ایران و از طرف دیگه روسیه رو به دنبال خواهد داشت و واکنش جمهوری اسلامی در شکل دادن به اون مانور در مشرف مرزهای جمهوری آذربایجان در حقیقت پاسخ به این نگرانیش بوده.
و در نهایت آقای عطابکی، شما این مانور رو در وضعیت فعلی در مناطق مرزی شمال ایران در مرز با آذربایجان و نزدیک به ارمنستان تا چقدر به نفع ایران یا شاید به ضرر ایران میدونید؟
خب ببینید، جمهوری اسلامی در حقیقت نگران یک یارگیری تازه است در منطقه که به نوعی ایران رو کنار بگذارند و دور بزنند و در حقیقت فقط هم به جمهوری آذربایجان و همگامی ترکیه و پاکستان در این جمهوری محدود نمیشه. ما همکاری پاکستان و ترکیه رو در افغانستان هم داریم. ما شاهد یک یارگیری تازه هستیم که پای عربستان سعودی و قطر هم به میان آمده و از این دست، و جمهوری اسلامی به شدت نگران این یارگیری تازه است و گمان میکنه در این یارگیری ها و در این پیمان هایی که در حقیقت نانوشته اما جاریه، جمهوری اسلامی به هیچ وجه نقشی نداره. بنابراین تلاش میکنه حداقل تا اونجایی که ممکنه با شکل دادن مانورهای از این دست برای خودش به نوعی اعتبار کسب کنه و این مطمئنا پسند و خورند سیاست گذاری های همسایه جمهوری آذربایجان نیست و از همین رو رئیس جمهور این کشور اعتراض خودش رو به رفتار جمهوری اسلامی در اعلام کرده.
سپاسگزارم. با تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد در پژوهشگاه تاریخ اجتماعی آمستردام همراه بودیم.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
به گفته مقامات جمهوری اسلامی، به رغم وجود واکسن کرونا، بخشی از مردم برای دریافت واکسن مراجعه نکردند. گزارش های بین المللی که دو روز پیش منتشر شدند برآورد کردند از بالغ بر 43 میلیون دوز موجود کنونی واکسن های کرونا در ایران، 14 میلیون تن برابر با 17% جامعه کاملا واکسینه شدند، در حالی که در ایران تا کنون 35% جمعیت دست کم تنها یک دوز واکسن دریافت کردند. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز تبلیغات ضد واکسن و واکسن ستیزی را موجب کاهش مراجعات برای دریافت واکسن کرونا خوانده است. دکتر محمد علوی در یک برنامه تلویزیونی تبلیغات در لوایح طب سنتی را از جمله دلایل کاهش مراجعات برای تزریق واکسن ضد کرونا برشمرده است.
بیش از 60 مرکز تجمیع واکسیناسیون و بیش از 200 تیم واکسیناسیون و ده ها تیم سیار واکسیناسیون با تمام امکانات در خدمت هم استانی های عزیز هستند، ولی متاسفانه در اثر تبلیغات ضد واکسن و واکسن ستیزی بعضی ها در لوای طب سنتی و از همه مهمتر عناد و دشمنی گروه هایی در فضای مجازی با امر سلامت مردم و ترساندن مردم از واکسن باعث کاهش مراجعه مردم به مراکز شده. مردم را با اشاعه دروغ های بسیار خطرناکی از واکسن می ترسونن.
پیشتر معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز دکتر عبدالرسول همتی 20 تا 30 درصد افراد در استان فارس را برآورد کرد که برای دریافت واکسن مراجعه نکردند. در مرداد ماه دو ماه پیش سخنگوی ستاد کرونا علیرضا رئیسی برآورد کرده بود که در برخی استانها 60 درصد افراد برای تزریق واکسن کرونا مراجعه نکردند. این در حالی است که در آن زمان واکسن کافی در کشور موجود نبود و برنامه واکسیناسیون نیز به کندی جریان داشت. در اردیبهشت ماه نتایج یک نظرسنجی در ایران نشان داد بیش از 70 درصد مردم خواهان دریافت واکسن کرونا هستند. بیشترین آمار واردات و تزریق واکسن در ایران به واکسن چینی سینوفارم تعلق دارد. دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر اجتماعی ساکن آمریکا به رادیو فردا میگوید
مخالفت با تزریق واکسن و اصولا ایده ضد واکسن در همه جا وجود داره، در مورد همه واکسن ها هم بوده، در مورد واکسن کرونا هم خب این مسائل به دلیل اینکه واکسن ها تازگی داره و سابقه ای نداشته یک مقدار جدیتر وجود داره، اما به تدریج با گذشت زمان اعتماد سازی های بیشتر در کشورهای دیگه این مسئله رو به کاهش هست و به نظر میرسه که اقبال عمومی به سمت تزریق واکسن در حال بیشتر شدن هست. اما در ایران دو تا مسئله است که یک مقدار نگران کننده است. نکته اول این هست که ما هنوز در حدود 17 یا 18 درصد مردم رو تونستیم دو دوز واکسن تزریق بکنیم بهشون و تبلیغات ضد واکسن و نگرانی از عدم مراجعه در این سطح و در این زمان یک مقدار به نظر میرسه که خیلی خیلی زودتر از کشورهای دیگه است. به نظر میرسه در کشورهای دیگه بعد از حدود 40 یا 50 درصد تبلیغات ضد واکسن خودش رو نشون میده و مراجعات شروع به کاهش میکنه، اما در ایران بعد از حدود این 17 یا 18 درصد تزریق واکسن یک مقدار نگرانی ها رو بیشتر میکنه. مسئله دوم که خیلی خیلی مهم هست این هست که در هیچ کشوری و در هیچ جایی افرادی که تبلیغات ضد واکسن انجام میدن از طرف سیستم حکومت حمایت نمیشن، اما در ایران این مسئله برعکس هست. این افراد به راحتی میان در خیابان ها حرف خودشون رو میزنن، تظاهراتشون رو میکنن و این در عین حال هست که افرادی که باز تبلیغ برای واکسن میکنن و نیاز واکسن برای مردم رو اعلام میکنن و در واقع اون خرید واکسن رو درخواست میکنن، اینها متاسفانه به زندان میافتن، با اینها برخورد قضایی میشه، اما افراد این چنینی به راحتی میتونن بیان و خودشون و افکارشون رو به نمایش بذارن و حتی میبینیم که حامیان اینها که همون حامیان طب اسلامی و طب سنتی هستن برای قانونی کردن فعالیت های اینها طرحهایی رو هم به مجلس میبرند.
بنابر آمار رسمی در ایران که مورد تایید منابع مستقل و نیز برخی نهادهای داخلی نیست، روز دوشنبه مرگ 289 تن دیگر و تشخیص ابتلای بیش از 14,000 تن دیگر اعلام شد. آمار رسمی مرگ بر اثر ویروس کرونا در کشور به 120,000 تن نزدیک شده، در حالی که کل موارد رسمی کرونا در کشور طی نزدیک به 2 سال از آغاز واگیری این ویروس شامل درگذشتگان، مبتلایان و بهبودیافتگان بالغ بر 5.5 میلیون مورد گزارش شده است. همین آمارهای رسمی نیز وضعیت کرونا در ایران را به رتبه 8 جامعه کرونا زده در عرصه بین المللی ارتقا داده است. همزمان با گسترش واکسیناسیون عمومی، آمارها و نمودارها حاکی از کاهش موارد روزانه مرگ و میر بر اثر کرونا و ابتلا به کووید 19 در عرصه بین المللی است.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
هرج و مرج در پایانه‌های مرزی ایران و عراق، بسته شدن برخی از آنها را سبب شد و در نهایت به کشته شدن دست کم یک نفر، قطع عضو شخص دیگری و مجروح شدن چندین نفر انجامیده. همچنین مقام‌های دولت ابراهیم رئیسی اظهارات ضد و نقیضی درباره نحوه آزمایش کرونا از زائران ایرانی به هنگام بازگشت از عراق اظهار کردند که باعث ایجاد سردرگمی شده است. بشنویم از نوشین سید حسینی.
در میانه بحران کرونا در ایران و مرگ روزانه صدها تن از مبتلایان در کشور، هجوم زائران اربعین به پایانه‌های مرزهای زمینی میان ایران و عراق موجب مرگ یک نفر و مجروح شدن 36 تن شده است. در چند روز گذشته خبرهایی هم درباره قطع پای زائری منتشر شده که در تلاش برای عبور از گذرگاه‌های غیرقانونی میان ایران و عراق روی مین قدم گذاشته است. رئیس سازمان حج و زیارت علیرضا رشیدیان با تایید این اخبار آنها را نتیجه تجمع زائران ایرانی در پشت مرزهای زمینی دانسته است.
وقتی مرز باز میشه، یه وقتی مرز بسته میشه و این باعث میشه این داده دست کردنها فشارها و حرکتهای سلاح به وجود میاره که منجر به مجروح شدن 36 نفر میشه، منجر به فوت شدن یک نفر میشه، منجر به حرکت به سوی مرزهای غیرقانونی و رفتن روی مین میشه که مسلمان شما هم اگر مسئول توی این کشور باشید به مردمتون گفته میکنید به سوی مرزهای زمینی نرید.
اعلام اخبار ضد و نقیض درباره باز و بسته بودن مرزهای زمینی با عراق یکی از دلایل هجوم مردم به این نقاط بوده. از جمله خبر امکان ورود به عراق با روادید اضطراری. در روزهای گذشته هزاران تن از زائران ایرانی با وجود ممنوعیت سفر زمینی به عراق در نقاط مرزی با این کشور از جمله مرزهای مهران و شلمچه تجمع کردند. بر اساس فیلم‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی مربوط به روز شنبه، فشار جمعیت زائران اربعین به درب‌های مرز شلمچه باعث شد که بتوانند با شکستن درب‌ها و کنار زدن ماموران مرزی وارد عراق شوند. این در حالی است که بجز معدود مواردی هیچ نشانه‌ای از پوشیدن ماسک یا رعایت فاصله بهداشتی در میان خیلی زائران یا ماموران مرزی به چشم نمی‌خورد. پیش از بروز بحران کرونا، به گفته مقام‌های جمهوری اسلامی، دست کم در سال 98 بیش از 95% از 3,700,000 زائر اربعین ایرانی از طریق مرزهای زمینی به عراق سفر می‌کردند. امسال مقام‌های عراقی اجازه ورود 60,000 نفر از زائران ایرانی، آن هم صرفاً از طریق مرز هوایی و مشروط به داشتن ویزا و کارت واکسیناسیون را صادر کردند. با این حال رئیس سازمان حج و زیارت روز دوشنبه از ورود بیش از 80,000 تن از زائران ایرانی به عراق خبر داد. در حالی که از چگونگی الزام زائران به پوشیدن ماسک یا رعایت فاصله بهداشتی در حین انجام مراسم زیارت در عراق خبری منتشر نشده، یک مقام وزارت راه و شهرسازی از انجام تست PCR آن هم به شکل تصادفی در فرودگاه‌های ورودی زائران در ایران خبر داده است. به گفته معاون حمل و نقل وزیر راه شهرام آدم نژاد، در فاصله انجام تست‌های تصادفی PCR و آماده شدن نتایج آنها، افراد آزمایش شده در فرودگاه نخواهند ماند و نتایج به وزارت بهداشت اعلام می‌شود. به عبارتی افراد مبتلا به کرونا تا زمان دریافت نتیجه از وزارت بهداشت با جامعه در تماس خواهند بود. پیش از شیوع کرونا در چند سال اخیر شهروندان ایران برای شرکت در مراسم اربعین با پای پیاده از مرزهای کشور راهی شهرهای مذهبی عراق از جمله کربلا می شدند. حالا با تست های PCR تصادفی در فرودگاه های ورودی زائران احتمالاً روند ابتلا و مرگ و میر ناشی از کرونا در ایران باز هم رو به افزایش خواهد گذاشت.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید و بشنوید که با تسلط گروه طالبان در افغانستان در یک ماهه اخیر و برخلاف وعده هایی که این گروه داده بودند، هر روز گزارش های مختلفی در مورد نقض آزادی شهروندان این کشور منتشر می شود. سخنگوی طالبان اما در واکنش به نگرانی‌ها در مورد نقض آشکار حقوق بشر در افغانستان گفته اگر جامعه بین‌المللی آنها را به رسمیت بشناسد به این نگرانی‌ها پایان می‌دهند. کیانوش فرید از رادیو فردا.
از سرگیری مجازات‌های قطع دست و قصاص، اعدام و آویختن اجساد در ملأ عام، ممنوعیت پخش موسیقی در اماکن عمومی، ممنوعیت برای اصلاح و کوتاه کردن ریش، محدودیت تحصیل و اشتغال برای دختران و زنان، ممنوعیت گوشی دوربیندار برای زنان و محدود کردن مطبوعات و رسانه‌ها، اینها همه از جمله اتفاقاتی است که در برخی شهرها پس از 20 سال دوباره با تثبیت طالبان به عنوان رهبران جدید در افغانستان مردم این کشور را با رعب و وحشت و مشکلات زیادی روبرو کرده است. گروه طالبان در هفته‌های اخیر بارها اعلام کرده بود که تغییر کرده است و مواضع و رفتارش شبیه 20 سال پیش نیست. اما علی‌رغم این وعده‌ها، آنچه گزارش می‌شود افزایش آشکار نقض حقوق بشر در افغانستان است. گروه طالبان در مرداد سال جاری توانست به سرعت تمامی ولایت‌های افغانستان را همزمان با خروج محمد اشرف غنی رئیس جمهوری وقت افغانستان تصرف کند. به رغم اینکه بیش از یک ماه از استقرار حکومت طالبان بر افغانستان می‌گذرد، اما هنوز هیچ کشوری حکومت این گروه اسلامگرا را به رسمیت نشناخته است. نورالدین ترابی که از بنیانگذاران و اعضای ارشد طالبان به شمار می‌رود، در مصاحبه اخیر خود با خبرگزاری آسوشیتد پرس ضمن دفاع از اجرای مجازات‌های شرعی و احکام خشونت‌آمیز توسط طالبان در گذشته به جامعه جهانی در مورد دخالت در قوانین جدید افغانستان هشدار داد. او در بخشی از مصاحبه‌ای که روز پنجشنبه اول مهر ماه منتشر شد تاکید کرد که حکومت طالبان پیرو به اسلام خواهد بود و قوانین خود را بر اساس قرآن وضع خواهد کرد. این مواضع در حالی است که طالبان در اولین روزهای تصرف قدرت تلاش کرد چهره معتدل و متفاوتی از خود نشان دهد و معلوم نیست که اظهار نظرهای نورالدین ترابی و برخی دیگر از این مقامات تا چه حد بیانگر سیاستهای حکومت طالبان است. به علاوه این سخنان در شرایطی بیان می شود که آمریکا، اتحادیه اروپا و بسیاری از کشورهای دیگر جهان کمک مالی به افغانستان را به نحوه رفتار حکومت طالبان در زمینه حقوق بشر به ویژه حقوق زنان مشروط کردند. طارق فرهادی تحلیلگر مسائل افغانستان در ژنو در گفتگویی با رادیو فردا به نقض حقوق بشر در افغانستان اشاره و تاکید می‌کند که گروهی که به قدرت رسیدند گروه اصولگراتر و جنگی ترشان هستند.
بله، موارد نقض حقوق بشر در افغانستان امروز وجود دارد. در حقیقت بزرگترینش به نظر من مسئله بستن مکاتب برای زنان است و دانشگاه ها برای زنان و اینکه زنان به کار رفته نمیتونن و طالبان میگویند که ما میخواهیم که ایره دوباره احیا کنیم ولی تاریخ مشخص نمیدهند. در حقیقت این ما را در یک حالت انتظار ناآرام میگذارد. در بعض جاها اعدام ها و چنین چیزهای هم شدند و کسانی که طالبان گفتند که اینا اختطافچی بودند آنها را اعدام کردند در معرض عام اما بدون کدام محکمه. و بعض جاها هم گزارش است که کوچهای اجباری که مردم را گفتن از خانه ایتان باید که بروید و این منطقه را به دیگران واگذار کنید. علاوه این روی رسانه ها فشارهای آمده است و محدود شده در حقیقت فعالیت زبان آزاد و نوشتار آزاد در افغانستان. طرف دیگر بعد از 20 سال جنگ تا حد افغانستان آرام است، یعنی بعد از کشتار و آت غمگین بسیار زیاد به صورت نسبی افغانستان آرام است، اما انتظارات ما از طالبان بیشتر بود به خاطر که در دو سال گذشته وعده های زیادتری بر ما کرده بودند. اما به نظر می رسد که گروهی که در قدرت رسیدن گروه جنگیشان بوده که اصولگراتر هستند و حتی حاضر نیستند که کسانی که طالب نباشند در حکومت همراهشان حاضر باشد برای حکومت داری. اگر وضع به این منوال دوام کند قابل نگرانی زیاد است، یعنی باید طالبان به زودی تغییر کنند و اگر نکنند جای نگرانی است.
با این حال همین گروه طالبان که ادعا می‌کنند تغییر کردند، برای اثبات این موضوع می‌گویند طالبان اکنون به مردم اجازه می‌دهد که از تلویزیون، گوشی‌های تلفن همراه، عکس و ویدیو استفاده کنند، چون آن را برای مردم ضروری می‌دانند. این گروه همچنان ادعا می‌کنند که جرم و جنایت هم در این کشور کمتر شده است، اما آنچه به چشم می‌آید نگرانی برای آینده این کشور است از سوی شهروندانش و جامعه جهانی. دفتر حقوق بشر سازمان ملل نیز میگوید رفتار اسلامگرایان افراطی طالبان علیه منتقدان و معترضان مدام خشونت بار می شود. این دفتر از تعقیب خانه به خانه شهروندان معترض افغان و تهدید آنها به گردن زدن نیز خبر داده است. به گفته بسیاری از کارشناسان مسائل افغانستان، این کشور پس از این دوباره تحولات زیادی را تجربه خواهد کرد.
کیانوش فرید از وضعیت افغانستان تحت سلطه طالبان بعد از یک ماه و نقض آشکار حقوق بشر به وسیله آنها می گفت. نتایج شمارش آرا در انتخابات سراسری آلمان از پیروزی حزب سوسیال دموکرات این کشور خبر می دهد. به این ترتیب پس از 16 سال این حزب موفق شد با اختلافی ناچیز اتحادیه دموکرات مسیحی به رهبری آنگلا مرکل رو کنار بزنه و از امروز زمینه انجام گفتگو با دو حزب دیگر رو برای تشکیل یک دولت ائتلافی فراهم کنه. شهرام میریان خبرنگار رادیو فردا در آلمان گزارش میدهد.
مجلس آلمان بوندستاگ شامگاه یکشنبه 20مین دوره انتخاباتی خود را در تاریخ پس از جنگ دوم جهانی پشت سر گذاشت. انتخاباتی که پس از 16 سال به پیشتازی اتحادیه احزاب مسیحی آلمان در برگیرنده دو حزب دموکرات و سوسیال مسیحی خاتمه داد و راه را برای ورود حزب سوسیال دموکرات با نامزدی اولاف شولتز به صحنه سیاسی آلمان هموار کرد. این حزب برنده انتخابات یک شنبه توانست 26% آرای شهروندان آلمان را به دست آورد و در مقایسه با انتخابات 4 سال پیش 5% بر آرایش افزود. در مقابل اما حزب رقیب اتحادیه دموکرات مسیحی به رهبری آنگلا مرکل 24.4% آرا را از آن خود کرد. حزب سبزهای آلمان نزدیک به 15% و دیگر حزب با نام دموکرات آزاد هم 11.5% آرا را به دست آوردند. با نگاهی به آرای کسب شده دو حزب سوسیال دموکرات و اتحادیه احزاب مسیحی آلمان می توان گفت هیچ یک از این دو حزب رقیب از نظر میزان آرا در وضعیتی قرار ندارند که بتوانند به تنهایی و مستقل دولتی تشکیل دهند. بنابراین برای شکل گیری دولت آینده این دو حزب میبایستی با احزاب دیگری که همانا دو حزب سبز و دموکرات آزاد هستند ائتلافی تشکیل دهند. به دیگر سخن بدون ائتلاف با این دو حزب کوچک یک دولت سه حزبی در آلمان شکل نخواهد گرفت. حبیب حسینی فرد تحلیلگر روابط بین الملل نیز در این باره اینطور به رادیو فردا گفته.
نتیجه انتخابات نشون داد که به هر صورت دوران خانم مرکل رو رفتنش رو قطعیت بخشیده، ولی راجع به اینی که چه ترکیبی سر کار میاد همچنان ابهام بزرگه، اونم با توجه به اینکه دو تا حزب بزرگ آلمان یعنی سوسیال دموکرات ها و اتحادیه مسیحی خانم مرکل، حزب خانم مرکل شکست تاریخی رو تجربه کرده، چیزی در حدود 8-9% آرا از دست داده، سابقه نداشته در دوران بعد از جنگ، ولی همچنان با حزب سوسیال دموکرات که بسیار بالا اومده در یک سطح حدودن و هر دو سر این که کی دولت رو تشکیل بده خب اختلاف دارن، رقابت دارن. در این حال این که برای اولین بار هم یک دولتی تشکیل میشه که سه حزبی خواهد بود، یعنی برخلاف تمام دوران بعد از جنگ که معمولا دو حزب بیشتر نبودن، کدوم این دو حزب اتحادیه مسیحی و سوسیال دموکرات میتونه به طرف خودش بکشه، بیشتر میتونن با هم کار بکنن. همه اینها وضعیتی رو ایجاد کرده که امروز این سوال بزرگ مطرحه که آیا پیام سال مثلا نو رو که اول ژانویه باید ایراد بشه بازم خانم مرکل خواهد خوند، چون تشکیل دولت اینقدر به درازا ممکنه بکشه، یا نه واقعا ائتلافی به سرعت شکل خواهد گرفت و آلمان از این بی‌ثباتیش بیرون خواهد آمد.
علاوه بر حزب سوسیال دموکرات، حزب پیروز انتخابات سراسری آلمان، اتحادیه دموکرات مسیحی به نامزدی آرمین لاشت هم آمادگی خود را برای تشکیل دولتی ائتلافی با شرکت دو حزب سبز و دموکرات آزاد ابراز کرده. در این میان تا تشکیل دولت بعدی برآمده از انتخابات یک شنبه آلمان که امکان دارد بیش از یک ماه به دراز انجامد، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان همچنان زمام امور این کشور را در دست خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
و نوبت اون میرسه که با مهتاب وحیدی راز همراه بشیم تا ما رو با یک زندانی سیاسی عقیدتی دیگر در ایران آشنا کنه. ملاقات.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
پدری که سوگوار فرزند است. پسر 27 ساله اش حدود 2 سال پیش با گلوله مأمورین حکومتی در کرج کشته شد. اتفاقی تلخ که آرام و قرار را از او گرفت. او از 25 آبان 98 که جمجمه فرزند جوانش پویا با گلوله داغ سربی شکافته شد تا امروز بارها زندانی شده و در حال حاضر در زندان مرکزی کرج به سر می برد. نامش منوچهر بختیاری است. بسیاری او را با عنوان پدر پویا بختیاری می شناسند. پدری که بازداشت‌های پرشمار هم فریاد دادخواهیش را خاموش نکرده. نخستین بار 5 دی ماه 98 بود که مأمورین امنیتی او را بازداشت کردند، در پی فراخوانی که او برای شرکت در مراسم 40 فرزندش داده بود. بازداشتی که سرآغاز حبس‌های مکررش شد. منوچهر بختیاری پس از آن در مصاحبه با رسانه‌ها و با انتشار پیام‌های ویدئویی بارها خواستار رسیدگی به پرونده قتل فرزندش شد. اما پس از آن که درخواستهایش گوش شنوایی در میان مسئولین حکومتی نیافت، به یکی از مخالفان سرسخت حکومت ایران تبدیل شد. تیر ماه 99 بود که ویدئوهایی از منوچهر بختیاری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. ویدئوهایی که او را در سواحل آب‌های نیلگون خلیج فارس در جزیره کیش نشان می‌داد، در حالی که پرچم ایران با نشان شیر و خورشید را در دست داشت. و انتشار همین تصاویر بهانه‌ای شد برای بازداشت 5 ماهه او. بازداشت‌های یکی 2 روزه هم طی 2 سال گذشته برایش اتفاقی پرتکرار بوده و آخرین بازداشت او که هنوز هم ادامه دارد 9 اردیبهشت امسال صورت گرفت. بازداشتی توأم با خشونت زمانی که او در خانه برادرش مهمان بود. این پدر داغدار نهایتاً اواخر تیر ماه امسال به 3.5 سال زندان محکوم شد. حکمی به امضای قاضی حسینی رئیس شعبه 1 دادگاه انقلاب کرج که در آن 2.5 سال تبعید و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور هم برای او تعیین شده است. منوچهر بختیاری که در روند دادرسیش از انتخاب وکیل محروم بود، در یک فایل صوتی از داخل زندان تأکید کرده که این حکم را ناعادلانه می داند. چون تنها دلیلش درخواست دادخواهی اوست برای رسیدگی به پرونده فرزند کشته شدهش پویا. در صورت تایید این حکم، منوچهر بختیاری باید روزها و شبهای کشدار حبس را در حصار دیوارهای زندان کرج سپری کند، دور از همسر و فرزند کوچکش سورن که به تازگی در غیاب پدر 1 ساله شده است.
محکوم نوجوان رو اعدام کردن.
شکنجه شدن.
چه بلایی سر برادرم آوردی.
شکنجه‌گران در کارشون هم بسیار واردن.
تمام بازداشت‌های ایران خودسرانه هست.
روایت‌هایی که نمی‌خواهند بشنوید.
من از زندان قنچکی برامی دارم.
پیام رو ارسال کنم به شکلی
که هر روز با رادیو فردا.
عزیزان، سپاسگزاریم از همراهیتون با مجله شبانگاهی. فقط یادآوری میکنم که یه وقت مبادا خدایی نکرده بگید که حرف برای گفتن دارم اما نمیدونم به کی بگم، کجا بگم، چرا که صدام به جایی نمیرسه. پس تریبون آزاد رادیو فردا برای چیست عزیزان؟ 00420221122113 در اختیار شماست. شب و روز تنها کاری که باید انجام بدید دیدگاهتون رو در هر موردی، هر آنچه که مد نظرتونه، هر چیزی که باعث خوشی یا ناخوشی شماست، میتونید از اون بگید با دیگر شنوندگان. شما میتونید فقط با صدای خودتون صحبت‌های خودتون رو بگذارید و بقیه رو به عهده رادیو فردا بذارید تا به گوش میلیون‌ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان برسونه. خدا نگهدارتون.